الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره آل عمران می‌فرماید افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات والارض طوعا او کرها طوعا و کرها و الیه یرجعون. آیا شما غیر دین خدا رو می‌خواد برگزینید در حالی که تمام اون چه در آسمان و زمین است به اطاعت یا به کراهت در برابر خدا تسلیمند و الیه یرجعون؟ قل بگویید آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. اینجوری بگید، بگید ما به همین ایمان آوردیم. بعد خداوند تبارک و تعالی که در واقع این آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم تفسیر دین الله، که اون دین خدا که باید یبغون اینه. بعد می‌فرماد با من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. مقصود من از این آیات بیان این نکته بود که در مقدمات بحث نظریه اندیشه مدون ما به اون اشاره کردیم. ببینید خداوند قبل از آمنا بالله میگوید اف غیر دین الله یبغون، بعدش میفرماد و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه، یعنی دین الله همون اسلامه و اسلام همون آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم هست. یعنی حقیقت دین در تمام ادیان یکی است، حقیقت دین متعدد نیست. حالا ما تعبیر میکنیم تو نظریه اندیشه مدون دین نفس الامری، اون یکیست. بله ادیان مرسل یعنی اون چی که به انبیا داده شده اون متعدده، ما انزل علینا، ما انزل علی ابراهیم، ما انزل علی اسماعیل، ما انزل علی اسحاق، ما انزل علی یعقوب و همینطور اینها با هم دیگه و ما اوتی موسی و عیسی، اینها با هم دیگه متعدده. ولی اصل دین همون اسلامه و غیر از اون هم دینی نیست که اون شکل کاملش و بروز جامعش در دست مبارک نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم صورت گرفت که ما در بحث خاتمیت اشاره میکنیم که نکته خاتمیت هم اینه که اون چه که با وحی بنا بود برای انسان بیان بشه در این دین بیان شد. این نکته ای بود که من خواستم توجه داشته باشید که اون بحثی بعضی از این بحث‌های علمی که ما می‌کنیم، ما چون حالا خیلی به گاهی به ادله و مدارکش نمی‌پردازیم، اینها در خود متن قرآن هم بهش اشاره شده. اسلام یعنی همین دینی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آورده. نه این قرآن داره همینو میگه دیگه. قرآن داره میفرماد من یبتغ غیر الاسلام. اسلام چیه؟ همون دین الله. اون دین الله یا اسلام چیه؟ همین آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم. مثلا خود این تفسیر اسلام تفسیر دین اللهه که اسلام در اینجا به این معناست. اسلام نه به معنای لغوی، یعنی اسلام یعنی تسلیم بودن، نه این به این معنای لغوی نیست اینجا که خداوند میفرماد من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، یعنی همون دین اللهی که فرمود افغیر دین الله یبغون. دین الله چیه؟ این اسلام که لن یقبل اگر غیر از اون رو کسی انتخاب کرد چیه؟ این آمنا بالله و ما انزل علینا، در واقع تفسیر اسلام. حالا من آیات بعدیش روی نکته ای داره در بحث فقه انشاءالله میشاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که مستحضرید در بحث الفاظ، ما بعد از بحث حقیقت شرعیه پرداختیم به بحث صحیح و عام و گفتیم که بحث صحیح و عام در الفاظی است که مصادیق صحیح و مصادیق فاسد یا باطل دارن، چه در اونها قصد قربت شرط باشه چه نباشه. این سوال که این بحث بر اساس انکار حقیقت شرعیه چگونه خواهد بود رو جوابهایی مثل جواب صاحب کفایی اقرب المجازات، جواب مرحوم شیخ یا مرحوم اصفهانی حقیقت ادعاییه و تعدد دال و مدلول، و جواب مرحوم آی سعد که قرینه عام بر مجاز بود رو اشاره کردیم. گفتیم اقرب المجازات ممکنه ولیکن در جاییست که مجازات در طول هم باشن، اینجا چنین نیست. اون روشی که شیخ فرموده، مرحوم اصفهانی تکرار کرده، روش ممکنیست اما خلاف عرفه. فرمایش شاید صد این بود که در واقع بحث ما از این است که شارع که استعمال مجازی کرده، اون قرینه عامش بر مجاز قرینه بوده بر صحیح یا بر اعم. ما اینطور مسئله رو مطرح کردیم، گفتیم که حتی اگر ما منکر حقیقت شرعیه باشیم، منکر حقیقت متشرعیه نیستیم. حقیقت متشرعیه رو میایم بحث میکنیم که آیا حقیقت در صحیحه یا در اعم. در هر کدام که بود میگیم این حقیقت متشرعیه است، کثرت استعمالات متشرعه در این زمینه پیدا شده. یعنی اگر در صحیح به خاطر کثرت استعمالات در صحیح، اگر در اعم به خاطر کثرت استعمالات در اعم. میگیم این استعمالات متشرعه در طول استعمالات شارع و به تبع شارع، چون اینها به ما هم متشرعه چنین استعمالاتی داشتن، نه به ما هم عرب، به ما هم ایرانی. چون از این حیث این استعمالاتو کردن و ما الان از روی حقیقت متشرعیه پی میبریم که کثرت استعمالشون مثلا در صحیح بوده یا کثرت استعمالشون مثلا در اعم بوده، از این میتونیم نتیجه بگیریم که کثرت استعمال شارع در صحیح یا در اعم بوده. نتیجه بحث ما این میشه که وقتی ما رو مراجعه میکنیم به بحث شارع، اونجا یه لفظ شرعی رو میبینیم که دارای مصادیق صحیح و مصادیق فاسد یا باطله، از روی حقیقت متشرعیه میتونیم به این نتیجه برسیم که اکثر استعمالات شارع در صحیح بوده، بنابراین اگر یه استعمالی برای ما مشکوکه حملش کنیم بر صحیح، یا اکثر استعمالاتش در اعم از صحیح و فاسد بوده، اگر یک استعمالی مشکوکه حمل کنیم بر اعم. خب این سوال مطرح شد که صحت به چه معناست که هی میگیم صحیح و اعم. گفتیم سه معنا قدما ذکر کردن: موافق امر، محصل غرض، مسقط قضا و اعاده. مرحوم آقای خویی اونا رو رد کرد، تام الاجزا و شرایط رو مطرح کرد. مرحوم آقای سعد مطلب آقای خویی رو رد کرد، ترتب آثار مورد انتظار رو مطرح کرد. ما اشکال کردیم بر فرمایش مرحوم آقای سعد، گفتیم تطابق عمل اتیان شده با اون اجزا و شرایطی که باید انجام می شده به اون امر شده. حالا یه بازخوانی می کنیم بحث دیروزمون رو، دقت بفرمایید. مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای سعد سه تا تعریفی رو که قدما کردن، موافق امر، محصل غرض و مسقط قضا و اعاده، اینها رو در عرض هم در نظر گرفتن. مرحوم آقای خویی فرمود اینا تعریف به صحته نه تعریف صحت. آقای سعد فرمود اینها لوازم صحته. ما عرضمون اینه که طبق اون توضیحی که ما دادیم، اینها در یک سطح نیستن. ما توضیح دادیم، گفتیم صحیح که ما میگیم نمیتونه اونی باشه که آقای سعد میگه. آقای سعد میگه اون صحیح حال است که اون چیزی که ما انتظار ازش داریم محقق کرده باشه. گفتیم خب اینو نمیتونیم ما در موارد عبادت و حتی در موارد معامله هم بفهمیم. ما از کجا میتونیم بفهمیم که آیا اون چی که ما انتظار داریم از نماز تحقق پیدا کرده یا نه؟ ما که علم به عالم واقع که نداریم. حتی در معاملات هم نمیتونیم بفهمیم که آیا اون چی که انتظار داریم مثلا نقل و انتقال ملک در بیع صورت گرفته یا نه. بنابراین اون چی که ما میتوانیم بفهمیم و میتوانیم به اون معیار قضاوت کنیم که این عمل صحیحی یا نه، اینه که ما سه مرحله کار رو انجام بدیم که اینجا توضیح دادیم. مرحله اول این است که ببینیم اون چه که قرار انجام بدیم چیه. ما ازش تعبیر کردیم به مأمورم به. توجه داشته باشید این کلمه مأمورم به رو باز تاکید میکنم، دیروزم اشاره کردم، نه اینکه ضرورتاً یک امری در اونجا باید باشه. اینجا بحث ما در عبادات به معنای خاص که نیست که برخی این بحث رو در اون مطرح کردن. در عبادات به معنای خاص خب ما همیشه نیاز به امر داریم، چون عبادت یا باید واجب باشه یا مستحب، اونجا همیشه امر نیاز داریم. اما واسه ما در اعم از عبادات است و معاملات بالمعنى العام. امر در بیع و اجاره و تطهیر از خبث و اینا که نیاز به امر نداره که به این معنا. اینجا که میگیم مأمورم به، یعنی اون چیزی که باید تحقق پیدا کنه تا این بیع بشه، اجاره بشه، تطهیر از خبث بشه، نماز، خب اون چیزی که بهش امر شده. اونجا مأمورم به به معنای خاص کلمه مورد نظر. اول ما باید اون در واقع چیزی رو که قرار اتیان بکنیم این رو بدانیم، بعد اون چرا که اتیان کردیم در مرحله دوم ببینیم چه کردیم. خب این که قرار بود اتیان کنیم اینا بود، اینی که ما انجام دادیم اینه، بعد ببینیم اینا با هم منطبقن یا نه. ما این کار رو انجام میدیم در قضاوت صحت، میگیم این کارا رو قرار بوده انجام بدیم، ما این کارا رو انجام دادیم، اینا با هم منطبقن، کاری که ما انجام دادیم با اون کاری که قرار بود انجام بشه منطبقه. برای بی باید چنین کاری رو میکردیم، چنین اجزا، چنین شرایطی رو رعایت میکردیم، ما هم انجام دادیم. برای نماز چنین اجزا، چنین شرایطی رو باید رعایت میکردیم، ما هم انجام دادیم. پس این صحیح. گفتیم با این توضیح دیروز هم اشاره کردیم، فرمایش مرمای خویی قابل تصحیحه، تام الاجزای و شرایطی که ایشون میفرما، نه اینکه به آقای سر بگه هر چیزی خودش یه اجزا و شرایطی داره دیگه، تامه دیگه، فی حد نفسه. نه، مقصود آقای خویی یعنی اون چه که ما اتیان کردیم همون چیزی باشه که باید اتیان میکردیم، تام الاجزا به این معنا. یعنی ما اون چه که اتیان کردیم و با اون چه که قرار بوده اتیان بکنیم با هم مقایسه کنیم، اگر دیدیم منطبقن میگیم این اجزایش تام و شرایطش تامه. حالا نکته ای که میخوام عرض کنیم اینه که وقتی چنین چیزی بود، ما یه تعبیر دیگه هم میتونیم به کار ببریم که قدما به کار بردن و مقصودشون هم همین بوده، با اون اینه که این چه که ما انجام دادیم موافق بوده با اون چیزی که امر به اون شده بودیم. حالا عرض کردم باز توسعه امر را، نه امر به اون معنای خاص کلمه که فقط در عبادات قابل تصور، اون چی که قرار بوده انجام بدیم. بنابراین در سه تا تعریف قدما، موافق امر، محصل غرض و مسقط قضا و اعاده، این موافق امر همون چیزیست که ما بهش میگیم صحت، یعنی تطابق عمل اتیان شده با اون اجزا و شرایطی که قرار بوده اتیان بشه. بنابراین سه تا تعریف موافق امر، تام الاجزای و شرایط که آقای خویی فرمودن، تو بحث کردیم این آقای خویی نفرمودن، قبلش هم مرحوم ناینی فرمودن، و این تعریفی که ما میکنیم تطابق عمل اتیان شده با اون اجزا و شرایط، اینا یه چیزه، فقط سه تا عبارته با این توضیحی که ما میدیم. بله، بعد از این که ما اون عملی رو که انجام دادیم با اون عملی رو که باید انجام میدادیم مقایسه کردیم و دیدیم اینها با هم منطبقن، به تعبیر آقای خویی تام الاجزای و شرایط بود، به تعبیر قدما موافقت امر بود، بعد بگیم خب پس اون غرضی که قرار بوده حاصل شده،
اون دیگه از لوازم اینه. میگیم خب پس اگر قضا و اعاده‌ای متصور بود که اون فقط در عبادات مطرحه، اینجا دیگه قضا و اعاده ساقط شده. یعنی ما نسبت به اون بحث تحصیل قرض یا اسقاط قضا و اعاده، از باب اینکه لازمه موافقت امر یا لازمه تامل اجزا و شرایط بودن یا لازمه تطابق عمل اتیان شده با اون عملی که قرار بوده اتیان بکنیم هست، حکم میکنیم. ما نماز رو وقتی اجزا و شرایطی رو که بنا بوده انجام بدیم انجام دادیم، گفتیم اینا منطبقن، میگیم پس غرض نماز حاصل شد. ما اطلاعی از واقعه که نداریم واقعا غرض حاصل. اگر اجزا شرایط بیع که قرار بوده انجام بدیم انجام دادیم، این منطبق شد، میگیم غرض از بیع که نقل و انتقال ماله صورت گرفت. تو نماز میگیم دیگه قضا نداره اگه خارج وقته، دیگه اعاده نداره اگر داخل وقته. بنابراین این سه تا تعریف قدما، موافق امر، محصل غرض و مسقط قضا و اعاده، برخلاف نگرش مرحوم های خویی و مرحوم های صد در یک سطح نیستن. موافق امر در واقع تفسیر صحت با توضیحی که دادیم، اما محصل غرض یا مسقط قضا و اعاده لوازم صحتن، همونطوری که مرحومای صدرم اشاره کرد. خب این بحث هم تمام. سوال بعدی که مطرحه، متوجه نشدم؟ بله، اون بحث دیگه فقهی نیست. اینا فقیه به این حرف کار ندارن. فقیه همین جسد اون لهو خوار براش کافیه. این روح داره نداره، بالا میره نمیره، به فقیه دیگه کار نداره. فقیه به این کار، فقیه به عمل ظاهری کار داره. فقیه میگه آقا این نماز تو قرار بود طهارت از حدث و خبث داشته باشی، داشتی؟ بله. رو به قبله بخونی، خوندی؟ بله. این اجزا رو اتیان باید میکردی، کردی؟ بله. قرائتت این مقدار باید میبود که عربیتش تأمین بشه، که بود؟ بله. خب باشه، برو پیکاری دیگه. حالا تو این نمازت بالا میره، آسمون چندم بر میگرده، اینا به فقیه به این آسمون ها کاری نداره. میگه آقا ما این تکلیف این آقا ساقطه دیگه، حالا اون بالاش. اون بحثا که میفرمایی یه بحث دیگه غیر از نگاه فقهیه. نگاه فقهی یه نگاه به تعبیری حد اقلیه. میگه آقا این تکلیف شما بوده، شما باید این تکلیف رو اینجوری اتیان کنی. طبعش. بله، مثلا در حد این که فقیه اینجوریه دیگه، میگه مثلا در حد این که یه قصد قربتی هم متمشی بشه کافیه دیگه، چون نیت لازمه. قصد قربتی که فقیه میگه خیلی بابش واسعه. برای همین مثلا گفت پیش نمازا رفته بودن خدمت آقای خویی، گفته بودن آقا ما وقتی تو جماعت نماز میخونیم نمازمون با فرادامون فرق داره. جماعت همچین با به قول آقا بالتر، همچین با تعنی، با توجه بیشتر، مثلا اینجوری آرامش و نماز فرادامون همون بزن برو. خب یعنی میخواستن اینو بگن که آقا مثلا خب ما بالاخره چون جماعت مردم اینجا واسدن ما رو نگاه میکنن، ما اینجوری نماز میخونیم، این نماز ما باطل نیست، این قصد قربتش درسته. اینجوری مرحوم آقای خویی فرمودن، الان بنابر قولی که نقل شده خدا میدونه، ایشون فرمودن اشکال نداره اینجور نماز، این از مقتضیات شغلیست. فرمودن برقای کارت نماز جماعته، این هم مقتضا شده که اینجوری بخورید دیگه. خب ببینید فقیه میگه بالاخره تو این نمازی که به قول عوام به کمرت میزنی، این نماز برای خدا میخونی دیگه، درسته حالا همچنو یک کمی کشش میدی چون این حاج حسن خوشش بیاد، مشقنبر خوشش بیاد، ولی بالاخره برای خدا میخونی. باشه برو پیکان. اما اون نگاه نگاه دیگه است که اون بحث دیگه است که آقا مثلا حالا چقدر اخلاص واقعا داری تو نماز، و اون بحث دیگری است. اون دیگه بحث نگاه فقهی به اون معنایی که ما اینجا مورد نظرمونه تو اصول و فقه نیست، اون دیگه سطح دیگری است. حالا یا نگاه مثلا از یه منظری بعضی وقتا اخلاقیه، حالا از نظر من اینا اخلاقی نیست، از یه منظری بحث دیگه عرفانی میشه که اون حالا بحث دقیق تری میشه، اون یه نگاه دیگر. اما سوال دیگری که اینجا مطرحه، سوال دیگری که اینجا مطرحه اینه که خب ما بحث میخواییم بکنیم که الفاظی که گفتیم که مصادیق صحیح دارن مصادیق باطل دارن وضع شدن برای صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد. حالا فرض کنید ما صحیحی شدیم، یه عده صحیحی شدن در طول تاریخ، اینها که صحیحیند مقصودشون چیه؟ میگن این الفاظ برای صحیح وضع شده، اینا مقصودشون از صحیح چیه؟ این سوال یعنی چی؟ مقصودشون از صحیح چیه؟ خب همین الان این همه شما گفتید دیگه، صحیح یعنی تام الاجزای و شرایط، موافق هم، تطابق معتیون به با مأمورون به. خب اینا که گفتی پس چی بود این همه؟ خب گفتید دیگه این صحیح یعنی هم دیگه برای این وضعه. میگیم نه، یعنی یه چیز دیگه مقصودمونه، مقصودمون اینه اینا که میگن این الفاظ برای صحیحه برای اهم از صحیح و فاسد، حالا اونایی که صحیحن میگن برای صحیحه، مقصودشون صحیحه به حمل اولیه یا صحیحه به حمل شایع؟ یعنی این الفاظ وضع شده برای مفهوم صحت صحیح به حمل اولی، یا برای مصادیق صحیح این عمل صحیح به حمل شایع؟ خب ما وقتی این سوال رو بپرسن خودمون نگاه کنیم، ببینیم صحیح این که میگیم نماز وضع شده برای صحیح یعنی نماز صحیح، یعنی مقصود اون مفهوم صحت تو مفهومش مورد نظرمونه؟ میگیم نه بابا، چیکار دارن اینا به مفهوم؟ مگه اینا فیلسوفن؟ مگه اینا منطقی هن که با مفاهیم سر و کار داشته باشن؟ اینا فقیه هن، اینا اصولی هن. وقتی میگن صحیح یعنی صحیح به حمل شایع، معلومه دیگه، یعنی این مصادیق صحیح. خب اینه که گفتیم دوباره یه داستان تازه‌ای شروع میشه. اون داستان رو به یک مناسبت توی بحث روششناسی مثال زدیم. اگر خاطرتون باشه در بحث روششناسی گفتیم که به دلیل تنوع مسائل اصولی ما از روش‌های متفاوتی در علم اصول استفاده می‌کنیم. یکی از اون روش‌ها روش عقلی و فلسفی است که شبیه کار فیلسوفانه، ولی مسئله‌ای که بررسی می‌کنیم مسئله فلسفی نیست. ما در اصول هیچ مسئله فلسفی رو بررسی نمی‌کنیم. توی تعامل بین علم اصول و فلسفه هم که از هفته گذشته چهارشنبه شروع کردیم اینو تأکید کردیم، گفتیم هیچ مسئله فلسفی در اصول بحث نمیشه و هیچ مسئله فلسفی وامدار علم اصول نیست، هرچند علم اصول وامدار فلسفه هست از جهاتی. خب توی اون جایی که گفتیم که در روش اصولی در روش مسائل اصولی ما روش فلسفی و عقلی هم داریم، چند مثال ذکر کردیم، چند مورد. یک موردش این بود، گفتیم در بعضی از بحث‌های لغوی اکتشافی ما از برهان استفاده می‌کنیم، یعنی به کمک برهان در این که لفظ برای چه معنایی وضع شده بهره میبریم. خب اونجا این سوال مطرح کردیم که آخه برهان در حقایق، در حالی که وضع لفظ برای معنای امر اعتباری محضم هست دیگه. یعنی مثلا اگر الان اینی که ما بهش میگیم موبایل بهش میگفتیم لیوان، و اینی که بهش میگیم لیوان بهش میگفتیم موبایل، زمین با آسمون میچسبید، یک استحاله ای اتفاق میافتاد، مثلا اجتماع نقیضین میشد، ارتفاع نقیضین میشد؟ نه، اعتباریات دیگه. اعتباریات محضم هست. تو اعتباریات محض ما چجوری برهان اقامه میکنیم؟ اونجا گفتیم درسته که لفظ و معنا ارتباطشون از طریق وضعه که اعتبار محض در وضع تعیینی، ولی در اعتبار محض هم قوانین تکوینی وجود داره و ما به اعتبار اون قوانین تکوینی میتوانیم از قواعد فلسفی و روش‌های فلسفی استفاده کنیم. تو این بحث اینجوری گفتیم، تو همونجا گفتیم برای اینکه واضع بتواند لفظی رو برای معنایی وضع کنه، باید هم خود لفظ رو تصور کنه هم معنا رو تصور کنه. اگر لفظ رو نتونه تصور کنه یا معنا رو نتونه تصور کنه، نمیتونه لفظ رو برای معنا وضع کنه. این یه امر تکوینیه، این دیگه اینیش اعتباری نیست. تصور معنا یه امر واقعی تکوینیه، تصور لفظ یه امر واقعی تکوینیه. پس در هر وضعی باید معنای موضوع له یه معنای قابل تصوری باشه. حالا اینجا برمیگردیم به بحث خودمون. گفتن خب شما که میگه الفاظ عبادات وضع شده برای صحیح، میخوای بگی واضع موقعی که میخواست وضع کنه لفظ مثلا صلاتو که در نظر گرفت، این لفظ معنایی که در نظر گرفت معنای صحیح بود. همین الان گفتی صحیح یعنی چی؟ صحیح به حمل شایع، نگفتی به حمل اولی. بگی به حمل اولی ما کاری نداریم، باتون دعوا نداریم. میگیم خب مفهوم صحت یه مفهوم قابل تصوریه، اما شما میگی صحیح به حمل اولی. خب صحیح به حمل اولی در نماز، ببخشید صحیح به حمل شایع، صحیح به حمل شایع در نماز چه نمازیه؟ نماز صحیح به حمل شایع چه نمازیست؟ اینجا این آقا میگه ببین آقا جان، نماز صحیح به حمل شایع خیلی مصادیق متنوعی داره. مثلا نماز ظهر برای کسی که حاضر است، برای کسی که سالم است، برای کسی که آب براش ضرر نداره، آب در اختیارشه، فرصت داره. خب نماز ظهر اینجوریه که وضو بگیره یا غسل کنه اگر حدثش حدث اکبره، نماز رو ایستاده 4 رکعت رو به قبله بخونه. خب این میشه نماز صحیح این آدم. همین آدم اگر مسافر شد 2 رکعتش میره، اگه اون مسافر 4 رکعتی بخونه نمازش باطله، این حاضرم 2 رکعتی بخونه باطله. همین آقا اگر مضطر شد، آب نداشت، فرصت وضو گرفتن نداشت، آب براش ضرر داشت، دیگه وضو نمیگیره، تیمم میکنه. در حالی که اون بابایی که اضطرار نداره اگه تیمم بکنه نمازش باطله. پس این نماز صحیح برای بعضیا یه چیزه، برای بعضیا یه چیز دیگه. بعد اجزا و شرایطش هی تغییر میکنه، یک جا 2 رکعتی، یک جا 4 رکعتی، یک جا با وضوع، یک جا با تیممه، یک جا هی این اجزا کم میشه. مثلا قیام، یکی نمیتونه بیسته، خب بشینه، نمیتونه بشینه بخوابه، خب این قسمت رو نمیتونه حذف میشه، هی حذف میشه تا اون داستانی که دیگه توی کتاب صلات خوندیم، صلات القرقا، میگه آقا یه کسیست داره آخرین نفسهاشو میکشه، زیر آب میره میاد بالا، هر بار که میره مثل بعضیا که شنا میکنن تو استخر، نصف آب استخر هم میخورن، هر بار که میره زیر آب میاد بالا یه دبه آب هم میخوره، دیگه الان آخرین نفس هاست، دیگه همه جا پر شده از آب، دیگه نفسی بالا نمیاد. اونجا هی میگن ساقط میشه، وقت نماز تنگ، الانم نمازشم نخونده، وقتم نداره دیگه، بعدش مردنیه، تموم شد دیگه، آخرین لحظاته. میگن خب یه تکبیر بگه، میگه تکبیر نمیتونه بگه، یه نیت بکن. این نمازش دیگه میشه هیچی از نماز نمونده، سنی یه دونه نیته، یه تکبیره، یه اشاره. خب این نماز، از این نماز که دم مرگ این آقای غرقای ما میخونه، تا اون نمازی که آدم سالم و سرحال و با وقت وسیع و با امکانات میخونه، به قول بعضی از این عوام میگن این آقایین علما یه مهر اینقدی هم میذارن که روش سجده میکنن، این پیشونی مبارکشون مشکلی پیدا نکنه، همچی همه چیزش در آسایش و گشایشه. خب این فرق داره. حالا این آقای واضع ما کدوم نماز رو تصور کرده؟ این نماز این آدمی که راحت و هیچ، نه مسافره، نه وقتش محدوده، نه آب براش ضرر داره، نه ایستادن مشکل داره، هیچیش نیست؟ یا اون نمازی که این مشکلاتو داره؟ یا اون نماز کدوم؟ نماز غرقا کدوم اینو اراده کرده؟ اینو که خیلی متنوعن، کدومو تصور کرده اینا؟ خب این چی میخواد بگه؟ خوب دقت کنید، این حرف اینو میخواد بگه، میخواد بگه آقا جان اصلا صحیح به حمل شایع قابل تصور نیست، همین گفت لفظ میگویی و معنا ز خدا میطلبی. این شما هم که الکی یه چیزی میگی، معنی نداره صحیح، صحیح به حمل شایع اصلا قابل تصور نیست. بنابراین دعوا نکنید، اصلا بی خود شما شلوغش نکنید، برید توی کارتون. شما گفتین لفظ وضع شده برای صحیح یا اعم، من هم یعنی حلش کردم براتون، لفظ برای صحیح محاله که وضع بشه، چون اصلا منفهوم صحیح قابل تصور نیست. و الان گفتیم دیگه که واضح اگه میخواد وضع کنه باید مفهومو تصور کنه. خب الحمدلله مسئله حل شد. وقتی برای صحیح ممکن نیست، یه دونه انتخاب که دیگه باقی نمونده بیشتر، اونم اعمه دیگه، تموم شد. میگم این الفاظ بالاخره، این الفاظ برای یه چیزی وضع شده دیگه، یعنی که میدونیم یا صحیح یا اعم. صحیح که نشد میشه اعم. گفتیم اینجا ببینید در واقع داریم ما نوعی برهان اقامه میکنیم، میگیم نمیشه مفهوم صحیح رو تصور کرد، پس موضوع له نمیتواند صحیح باشه، چون امر دائره بین صحت و اعم، یعنی برهان صبر و تقسیم، یکیش ممکن نیست، پس منجر میشه به دومی، که پس ما باید اعمی بشیم. این سوال و جواب و اشکال. ما قبلا گفتیم این رو در بحث روششناسی، حالا اینجا جاشه، اونجا فقط به عنوان مثال ذکر کردیم، اونجا که اینو گفتیم اشاره کردیم. حالا جوابایی دادن به این، ما اون جوابا رو دیگه کار نداریم، میایم جواب آیه صدر رو فقط میگیم، حالا دیگه نمیخوایم اینجا خیلی طولانی. آیه صدر یه جوابی میده که ما حاصلش اینه که صحیح به حمل شایع قابل تصوره، برخلاف این ادعای شما که میگی صحیح به حمل شایع اصلا قابل تصور نیست تا بتواند موضوع له باشه. چرا قابل تصوره؟ چطور قابل تصوره؟ ایشون تصویرش میکنه، میگه شما در تصویر جامع فرق بین جامع حقیقی و جامع انتزاعی نتونستی بگذاری. اونی که تو فکر کردی نمیشود جامع حقیقیه، ولی اونی که میشود و شده است اگر صحیحی باشیم جامع انتزاعیه، که توضیحش انشالله برای روز شنبه فردا هم که همون بحث تعامل بین علم اصول و سایر علوم رو داریم که انشالله فردا ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.